سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد و شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانی شما هستم. در نخست چند خبر. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که هر نوع عادی سازی تعامل با طالبان باید بر اساس پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر باشد. او که گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان را امروز در 57مین نشست شورای حقوق بشری ملل متحد ارائه کرد، گفت:
Any normalization of engagement with the de facto authorities.
هر نوع عادی سازی تعامل با مقام های سرپرست باید بر اساس پیشرفت های قابل اندازه‌گیری و قابل تایید در بخش حقوق بشر باشد. در یک نسخه گزارش بنت که پیشتر نشر شد، وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار خوانده شده و طالبان به وضع محدودیت های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. همچنان ولکر تور، کمیشنر حقوق عالی حقوق بشر ملل متحد، در این نشست از جهان خواست که از رفتار نادرست با زنان در افغانستان و ادامه جنگ در اوکراین جلوگیری کند. او گفت که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته سختگیرانه ترین قوانین و سیاست های نفرت انگیز را علیه زنان به اجرا گذاشته است که زنان را از زندگی عمومی حذف می کند. 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 11 اکتبر ادامه خواهد یافت. مستغفر گربه، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست، میگوید درگیری میان نیروهای مرزی یانان و پاکستان در ولسوالی زازای میدان این ولایت هست امروز پایان یافت. او بر رادیو آزادی گفت این درگیری که ساعت 1 پس از ظهر امروز آغاز شده بود تلفاتی را در پی نداشته است، اما یک منبع از نیروهای محلی طالبان در خوست مدعی است که یک سرباز طالبان در این درگیری کشته شده و شماری از سربازان پاکستانی مورد هدف گلوله هاوانیانان قرار گرفتند. اما بخش رادیو مشال رادیو آزادی به نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش داده که یک سرباز پاکستانی در این درگیری کشته شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. وزارت خارجه بریتانیا میگوید تصمیم بسته شدن سفارت افغانستان در لندن پس از آن گرفته شد که طالبان کارکنان این سفارت را فاقد اعتبار خواندند. این وزارت در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت بر اساس روابط دیپلماتیک کنوانسیون ویانا، افغانستان مسئول برکناری کارکنان سفارت های خود است. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت با وجود بسته کردن سفارت افغانستان، یک جا با شرکایش به حمایت از افغانان ادامه می دهند و زمینه کمک ها را به نیازمندان زیادی فراهم می کنند. پس از آن که وزارت خارجه طالبان 14 ماموریت دیپلماتیک افغانستان را به دلیل تعامل نکردن به اعتبار اعلان کرد، بریتانیا به دیپلماتان سفارت افغانستان در لندن 90 روز فرصت داد تا سفارت را ببندند و خودشان خواستار پناهندگی شوند و یا هم این کشور را ترک کنند. در حمله ناوقت دیروز اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. این خبر را خبرگزاری دولتی صنایع سوریه صبح امروز نشر کرده است. فیصل حیدر رئیس یکی از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرد که حداقل 4 غیر نظامی در میان کشته شدگانند. و در اثر طوفان یاگی در ویتنام دست کم 35 نفر کشته و 24 تن دیگر مفقود شدند. این طوفان در شمال ویتنام خسارات انگفت مالی نیز وارد کرده است. بیشتر تلفات و خسارات به دلیل رانش زمین و سیل گفته شده است. این طوفان از روز دوشنبه آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. داشته های مهم این برنامه: مسئولان محلی طالبان در خوست میگویند درگیری میان نیروهای مرزی یانان و پاکستان که امروز در ولسوالی زازای میدان این ولایت آغاز شده بود پایان یافته است. حکومت ایران امروز 6 زندانی از جمله یک افغان را اعدام کرد. رادیو آزادی به یک نوار صوتی این افغان که پیش از اعدام شدنش به مادرش فرستاده دست یافته است.
مادر جان، عذر می‌خواهم. خداوند مهربان است. مادر، برایم دعا کنید. خداوند پاک آخرت ما را بخیر کند. آخرت بهتر از این دنیاست.
IOM میگوید که تنها در جریان یک هفته نزدیک به 100 هزار نفر افغانستان را ترک کردند. افغانانی که به کشورهای همسایه رفتند در چه وضعیتی قرار دارند؟
از مشکلات رجستریشن پلیس گرفته تا مشکلات تمدید ویزا و کرای خانه و بی سرنوشتی مهاجرین.
و در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را داریم. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. حالا رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 ادامه دارد. ادامه گزارش ها. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست میگوید درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در روسای پروسای خوست در زازه میدان عصر امروز پایان یافت. او بر رادیو آزادی گفت که این درگیری که ساعت یک پس از ظهر امروز آغاز شده بود تلفاتی را در پی نداشته است، اما یک منبع از نیروهای محلی طالبان در خوست ادعا میکند که یک سرباز طالبان در این درگیری کشته شده و شماری از سربازان پاکستانی موردی هدف گلوله هاون قرار گرفتند. همکارم خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده است.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت خوست از پایان درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان خبر می‌دهند. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، روز دوشنبه 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این درگیری که در پاسخ به حمله شب گذشته نیروهای پاکستانی ساعت 1 پس از چاشت دوشنبه صورت گرفته بود پایان یافت. او به رادیو آزادی افزود:
فعلا وضعیت بیش نرمال دست نشته. شبه وران دشاخه ایوا بچکی.
اکنون وضعیت کاملا نرمال است. نزدیک به 1 بجه تبادله شلیک ها صورت گرفته بود که در پاسخ به حمله نیروهای پاکستانی بود که بالای نیروهای امارات شلیک کرده بودند. اکنون جنگ به پایان رسیده است و تلفات ندارد.
بند غزه کلیه خطر است شی و تلفات دنن روزی نشته.
اما یک نیروی محلی طالبان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست ادعا میکند که یک تن از نیروهای طالبان در این درگیری کشته و شماری از سربازان پاکستانی مورد هدف مرمی هاون قرار گرفتند. او بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت:
در این رویداد در ولسوالی زازی میدان یک سرباز طالب شهید شده است و مرمی هاون به 12 یا 13 سرباز پاکستان که آمارشان را دقیق نمیدانم اصابت کرده است.
این در حال است که بخش رادیو مشعل رادیو آزادی به نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش شده که در این درگیری که به پایان رسیده یک سرباز پاکستانی کشته شده است. گفتنی است در این درگیری از سلاح‌های سنگین استفاده شده و طالبان نیروهای کمکی را با تانک از کابل به خوست انتقال داده بودند. به اساس گزارش‌ها مردم از روستاهای پلوسه و ستوان در ولسوالی زازی میدان خوست به خاطر درگیری‌های شدید مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند و مشخص نیست که پس از درگیری به خانه‌هایشان برگشتند یا نه. این در حال است که ناوقت شب یکشنبه درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان همچنان صورت گرفته بود که به گفته مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، در این درگیری یک تن کشته و 3 تن به شمول یک زن زخمی شدند. اما 2 تن از باشندگان محل به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه حملات راکتی پاکستان دست کم 8 باشنده محل زخمی شدند و یک سرباز طالبان هم کشته شده است. از چند روز به این سو نیروهای سرحدی طالبان و ملیشه‌های پاکستانی در ولسوالی زازی میدان به خاطر ایجاد یک پست امنیتی از سوی نیروهای طالبان با هم درگیر شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا گزارش تحقیقی و تفصیلی خود درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را منتشر کرد. در این گزارش 345 صفحه‌ای که از سوی اعضای حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و اداره وو به دلیل آنچه که خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان خوانده شده، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. اما قصر سفید ادعاهای مطرح شده در این گزارش را نادرست خوانده است. آگاهان سیاسی در افغانستان چی میگویند؟ در این باره از خجسته کبیری میشنویم.
در گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا که دوشنبه 9 سپتامبر منتشر شده، تقصیر خروج نامنظم و مرگبار نیروهای آمریکایی از افغانستان به عهده رئیس جمهور جو بایدن و اداره‌اش انداخته شده است. در آغاز این گزارش که در 345 صفحه ترتیب شده، آمده که دولت رئیس جمهور بایدن این اطلاعات و فرصت لازم را داشت تا برای جلوگیری از فروپاشی نظام جمهوری مخلوی افغانستان گام‌های مهم بردارد و زمینه خروج امن نیروها و حامیان آمریکایی از این کشور را فراهم کند، اما به جای امنیت به خواسته های خود اولویت داد. در بخشی از این گزارش آمده که ناکامی تمامی پلان‌های دولت بایدن هریس برای موارد احتمالی منجر به عملی کردن یک برنامه تخلیه اضطراری بدون پرسنل، امکانات و تجهیزات کافی شد که این موارد سربازان آمریکایی و وزارت خارجه را با خطر مرگبار روبرو کرد و حادثه مرگبار تروریستی در 26 آگوست که 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان در نتیجه آن کشته و 45 سرباز آمریکایی و شماری از افغان‌ها در آن زخمی شدند قابل پیشگیری بود. در این گزارش همچنان از توافق با طالبان در دوحه انتقاد شده و ادعا شده که این توافق بدون در نظر گرفتن توصیه مقام‌های ارشد نظامی آمریکا انجام شده است. در گزارش ادعا شده که این توافق از ابتدا ناقص بوده و وعده مقام‌های آمریکایی مبنی بر این که طالبان از فعالیت گروه القاعده در افغانستان جلوگیری می‌کنند عملی نشده است. اما حکومت طالبان پیش از این گفته که به توافقنامه دوحه پابند هستند و به شمول القاعده هیچ گروه مسلح تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در این گزارش گفته که خروج نیروهای آمریکایی به این شیوه از افغانستان به معنای تسلیمی بی قید و شرط به طالبان است و در همه رویدادها غفلت وظیفه‌ای در این خصوص صورت گرفته و ناکام ماندن در پلان‌ها سبب کشته شدن آمریکایی‌ها شده است. در یک بخش این گزارش آمده که چگونگی خروج آمریکا از افغانستان به اعتبار جهانی ایالات متحده آسیب رسانده و این امور به گفته گزارش به دشمنان آمریکا روحیه و جرأت داد و به این ترتیب امنیت آمریکا را از افغانستان با خطر روبرو کرده است. غوث جان باس، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان، میگوید که تقصیر خروج غیر مسئولانه آمریکایی ها از افغانستان تنها متوجه یک گروه نیست، بلکه متوجه همه است.
ما به نظر بودی که خوهید شک زای نشته چیه در امریکا؟
به نظر من شک نیست که خروج ناگزیر ارتش امریکا در سال 2021 یک اقدام غیر مسئولانه بود. هر اتفاقی که افتاد جفای بزرگی به حکومت پیشین و مردم افغانستان بود. اما حال صحبت هایی که از طرف جمهوری خواهان امریکا مطرح می شود، این به اصطلاح مصرف در خانه است. آنها از همه کارت ها استفاده می کنند تا همدیگر را ملامت کنند و در نتیجه رأی مردم را به دست بیاورند.
زن بهتر وخی او دخل کو رأی ترلاسه کی.
هرچند گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا انگشت اتهام را به سوی رئیس جمهور بایدن، کاملا هریس که اکنون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است و 13 مقام بلندپایه دیگر نشانه گرفته است، اما مقام‌های آمریکایی این گزارش را نادرست خواندند. شارونیان سخنگوی قصر سفید گفته است که گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده تنها بر واقعیت‌ها و شخصیت‌هایی که آنان خواستند تمرکز کردند و افزوده که ادعاهای مطرح شده در گزارش درست نیست.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قسمی که در خبرها شنیدیم مقامات سوریه میگویند که در نتیجه حمله اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این بر اساس گزارش ها بیشتر نیروهای دولتی و گروه های طرفدار ایران در سوریه هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. جاوید فیضی این موضوع را دنبال کرده است.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرد که اسرائیل روز گذشته شهر مسیاف در ولایت حما در سوریه را بمباران کرد. بر اثر این حملات یک جاده ویران شده و تعداد زیاد مردم نیز کشته شدند. فیصل حیدر رئیس یکی از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. خبرگزاری دولتی سوریه پیش از این روز یکشنبه اعلام کرده بود که برخی از اهداف نظامی مورد حسابات قرار گرفته است. همزمان خبرگزاری رویترز نوشت که در این حملات یک مرکز تحقیقات تولید سلاح‌های کیمیاوی که متخصصان ایرانی با آن همکاری می‌کنند هدف قرار گرفت. اتهامی که مقامات ایرانی روز دوشنبه آن را رد کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرد که حداقل 4 غیر نظامی در میان کشته شدگانند. این مرکز غیر دولتی همچنین گفته است تا 3 ساعت دست کم 4 حمله هوایی به منطقه مسیاف صورت گرفته و از وقوع آتش‌سوزی در منطقه حیرباس بر اثر این حملات خبر داده است. اسرائیل در سالهای اخیر حملات را در داخل خاک سوریه انجام داده است که در بیشتر آن اردوی سوریه یا گروه‌های مورد حمایت ایران در این کشور را هدف قرار داده است، اما به ندرت در مورد این حملات خود صحبت می‌کند. منطقه مسیاف در سالهای اخیر چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. سال گذشته یک گروه تحقیقاتی اسرائیلی اعلام کرد که ایران به دنبال کنترل صنایع نظامی سوریه است. از آغاز جنگ در غزه حملات اسرائیل در مناطق در سوریه افزایش یافته و مناطقی که گفته می شود محل حضور شبه نظامیان وابسته به ایران یا ملیشه‌های مستقر در نیروهای مدافع هوایی سوریه هستند بارها هدف قرار گرفتند. ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یکی از افسران نیروی هوایی این سازمان نظامی به نام احمد رضا افشاری در حمله هوایی در سوریه مجروح شده و پس از آن جان باخته است. امسال در اوایل ماه اپریل با حمله به کنسولگری ایران در دمشق که اسرائیل مقصر آن اعلام شد، چند تن از نظامیان ایرانی از جمله محمد رضا زاهدی فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. در پاسخ به این حمله ایران در نیمه شب 23 اپریل با تیاره های بی سرنشین و راکت به اسرائیل حمله کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
6 زندانی به شمول یک افغان امروز در زندان مرکزی زاهدان ایران اعدام شدند. وبسایت حالوش ایران گزارش داده که نور محمد نوری شهروند افغانستان 2 سال پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر از مرز میلک زابل مربوط به ولایت سیستان و بلوچستان بازداشت شده بود. در نوار صوتی که یک منبع معتبر از مکالمه تلفنی نور محمد نوری با خانواده‌اش به دسترس رادیو آزادی قرار داده شنیده می شود که او قبل اعدام با خانواده‌اش برای آخرین بار صحبت کرده است. برخی از منابع در نیمروز تایید می کنند که جسد او امروز به این ولایت منتقل شده است. بیشتر در گزارشی همکارم فائزه ابراهیمی می شنویم.
در حالی که سازمان‌های حقوق بشری از افزایش اعدام در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، ایران به روز دوشنبه حکم اعدام 6 زندانی به شمول یک افغان را در زندان زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان آن کشور اجرا کرد. خبرگزاری حالوش ایران روز دوشنبه 9 سپتامبر در گزارش گفته که این 6 زندانی روز شنبه به هدف اجرای حکم اعدام به زندان‌های انفرادی منتقل شده بودند. در این گزارش آمده که شهروند اعدام شده افغانستان نور محمد نوری یا نورزایی از ولایت نیمروز 2 سال پیش در مرز میلک زابل مربوط زاهدان ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به همین جرم محکوم به اعدام شده بود. در نوار صوتی که یک منبع معتبر از مکالمه تلفنی نور محمد نوری با خانواده‌اش به دسترس رادیو آزادی قرار داده شنیده می شود که او قبل اعدام با خانواده‌اش برای آخرین بار صحبت کرده است. این یک بخشی از این مکالمه تلفنی است.
مادر جان، عذر می‌خواهم. خداوند مهربان است. مادر، برایم دعا کنید. خداوند پاک آخرت ما را به خیر کند. آخرت بهتر از این دنیاست. مرگ حق است. چه امروز باشد چه فردا، یکی به مریضی و یکی به حادثه و یکی به پایدار می‌میرد. خداوند برای من اعدام را نوشته است. دیگر چه بگویم مادر جان؟ برایم دعا کنید و حق خود را بر من ببخشید.
در همین حال منابع در ولایت نیمروز به رادیو آزادی تایید میکنند که جسد او روز دوشنبه به این ولایت منتقل شده است. از سوی هم خانواده برخی از زندانیان افغان در ایران محکوم به اعدام هستند، نگرانند که موقع اعدام عضو زندانی خانواده ایشان فرا برسد. یکی از نزدیکان یک زندانی افغان که در اصفهان ایران محکوم به اعدام است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید:
برادر من دیشب دیروزم راش گپ زدیم، دیشب کنه دیروزم راش گپ زدیم، همون نگران است، ما نگران استیم، نه والا کس کاری نتانسته کرده. چند دل ما به همه انتقال زندانی ها خوش بود که او هم خوبی که طالبایش پرسان نکرد که انتقال میشه اینا نمیشه. هر روز ما منتظر استیم، هر روز جلو خبری طول ما نشستیم که ببینیم که میای زندانی ها را انتقال میده، که بلکه خدا کمک کنه که برادرم بقیه ادامه افغانی اونا هم انتقال بشه.
اختر راسخ، آگاه حقوقی، بر رادیو آزادی میگوید که اعدام انسان ها خلاف قوانین و حقوق بشر است.
در ایران اعدام یا انسان ها را به دار آویختن و به اعدام کشیدن از ادرس قانونیت بشریت ای ظالمانه هست، ناروا هست و بشر حتی تایید نمی کنه که انسان ها به اساس جرم به دار آویخته شوه و یا به اعدام محکوم شود.
این در حال است که پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در ماه آگوست سال روان حکومت ایران 100 تن را اعدام کرده است. بر اساس گزارش این سازمان در میان اعدام شدگان 11 شهروند افغان، 8 بلوچ و 9 شهروند کرد شامل هستند. بر اساس این آمار شمار اعدام هایی که در 8 ماه نخست سال جاری توسط جمهوری اسلامی در ایران اجرا شده دست کم به 402 مورد رسیده است. افزایش اعدام ها در ایران با انتقاد سازمان های حقوق بشری مواجه شده است و این سازمان ها از ایران خواستند که این روند را متوقف کنند.
خبر اعدام این افغان در حال مطرح شده که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید در جریان یک هفته نزدیک به 100 هزار تن افغانستان را ترک کردند. IOM با نشر گزارش گفته که شمار زیادی این افراد به ایران و پاکستان رفتند. در این میان شماری از افغانهایی که افغانستان را ترک کردند و یا هم به کشورشان بازگشتند از مشکلات مختلف شکایت دارند. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در یک هفته از 25 تا 31 آگوست بیش از 96 هزار نفر افغانستان را ترک کردند. در این گزارش IOM که بر روز یکشنبه نشر شد آمده که اکثر این افراد به ایران و پاکستان رفتند. بر اساس این گزارش 67944 نفر به ایران و 28578 نفر به پاکستان رفتند. با گزارش IOM در همین مدت 63540 نفر از هر دو کشور به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده که تعداد افراد که از افغانستان خارج می شوند در مقایسه با کسانی که به کشور بازگشتند 34% افزایش داشته است. بر اساس گزارش IOM ورود و خروج افغانستان نسبت به هفته گذشته 14% افزایش داشته است. در گزارش آمده که 59% از افرادی که در این هفته به افغانستان برگشتند از ایران آمدند و 70% افراد به ایران رفتند. این سازمان گفته که ممکن دلیل این افزایش رفت آمدها به ایران به دلیل برگزاری مراسم مذهبی اربعین در آن کشور باشد. در این حال شماری از افغانهای مهاجر در اسلام آباد پاکستان میگویند در شرایط نامناسب قرار دارند. میران یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
والا مشکلات زندگی خود زیاد است، بخصوص مشکلات مهاجریت که انسان به هزار راه میکشانه، یک بار پاکستان، یک بار ایران، دوباره به خاطر بی‌اسنادی، دوباره به خاطر مجبوریت، دوباره آمدن طرف افغانستان. یعنی مشکلات زندگی زیاد است. ما آمدیم پاکستان تقریبا 5 ماه میشه دیگه، شاید در شرایط سخت بخاطر که در کابل دیگه جای زندگی نیست.
جمیل انصاری یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم پاکستان به رادیو آزادی گفت
اگر در افغانستان امکان تحصیل برای دختران است، ما در پاکستان و ایران هم همچین فرصت برای افغانا داده نمیشه. اگر یک خانواده است و اطفالشان باید مکتب بره، اینجا فضای تحصیل برشان مهیا نیست. از مشکلات رجستریشن پلیس گرفته تا مشکلات تمدید ویزا و کرای خانه و بی سرنوشتی مهاجرین یا هموطنای ما که از افغانستان بیرون میشن در ایران و پاکستان هستن گرفته تا مشکلات شدید افسردگی.
حال یک پناهجوی افغان که نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود و به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته میگوید
با مدت یک سال میشه که در ایران زندگی میکنیم، در میدان جلیلی از دسته که ما را از اینجا خراج کردن، اینجا هم کار و بار نیست، اینجا هم تهدید ما میکنن. دیگه ما میخواهیم که پس مسافر شیم بیاییم به ایران. دیگه اینه مقدر تقاضای ما است که ما پس مسافر میشیم میاییم به ایران. اینجا نه کار است، نه بار است، نه دیگه است. از دست مشکلات زندگی است، میخواییم پس به ایران بیاییم زندگی کنیم.
بسیاری از افغانها به دلیل افزایش بیکاری و فقر و محدودیت‌های طالبان در 3 سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مجبور به مهاجرت شدند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش به تاریخ 2 آگوست گفته که از سال 2020 تا اکنون حدود 8 میلیون افغان کشور خود را ترک کردند. در این گزارش آمده که 1 میلیون نفر از این تعداد به اروپا پناهنده شده و 85% آنها در کشورهای همسایه مهاجر شدند. این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ماه اسد سال جاری در صفحه ایکس خود نوشت که در 3 سال گذشته نزدیک به 4.5 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند.
برخی از ورزشکاران زن و باشندگان کابل اظهارات اخیر مقامهای حکومت طالبان مبنی بر جایز دانستن ورزش زنان در پارکهای جداگانه را فریب دهنده می خوانند. فائزه ابراهیمی در این گزارش با برخی از این زنان صحبت کرده است.
در حالی که مقامهای کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان ورزش زنان را در پارکهای جداگانه با رعایت حجاب اسلامی را جایز می‌خوانند، برخی از ورزشکاران زن و باشندگان شهر کابل این اظهارات را عوام فریبانه می‌خوانند. آنان می‌گویند که پیش از حاکمیت دوباره طالبان نیز آنها جدا از مردان و رعایت حجاب اسلامی در مکانهای مناسب ورزش می‌کردند. نگین عظیمی ورزشکار زن و باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت
قبلا هم ورزش می کردیم، از مردان مکانهای ورزش ما جدا بود، اما با آمدن دولت فیلی محدودیت های همه جانبه بر خانم ها ورزش و کار وضع شده و حالا بدون مردان از خانه بیرون شدن مشکل است.
یک بانوی دیگر و عضو تیم ملی تکواندو که نمی خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود می گوید که آرزو داشت که به نمایندگی از افغانستان در میدان‌های بین‌المللی بازی کند، اما به خاطر محدودیت‌های طالبان آرزوهای او ناتمام ماند.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت تیم ملی افغانستان را داره هستم، ولی متاسفانه با آمدن طالبان نتوانستیم که ادامه تحصیل ورزش دهیم و همچنان که طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرده، بلکه تمام فعالیت ها را مسدود کرده است. ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
سحر باشنده شهر کابل در این مورد میگوید
اگر ما قبلا هم ورزش یا دیگر فعالیت ها را انجام می دادیم از مردها جدا بودیم و اوقاتش نیز متفاوت بود، اما حالا چرا طالبان در هر موضوع زنان را محکوم می کنند؟
این در حالی است که احمدالله وسیق رئیس کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش در کنترل حکومت طالبان گفته که ورزش برای مرد و زن مهم است و زنان می توانند با رعایت حجاب اسلامی در پارک‌های جداگانه که از سوی شاروالی کابل تأسیس می شود ورزش کنند. روز شنبه 7 سپتامبر در یک نشست خبری گفته که شاروالی کابل روی پلان کار می کند که در بعض نقاط شهر کابل پارک‌های ویژه زنان را تأسیس کند، اما نعمت‌الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی در مورد داشتن چنین پلان ابراز ابراز بیخبری میکند. این سخنان در حال بیان شده که اخیراً با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن الزامی دانسته شده و صدای آنان نیز عورت عنوان شده است. بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران افغان به شمول ورزش و رقابت ها از فعالیت در بخش های مختلف اجتماعی منع شدند. پیش از این به شمول کمیته بین المللی المپیک، نهادهای مختلف از طالبان خواستند که هرچه عاجل محدودیت های وضع شده علیه زنان را بردارند و با آنها به گونه مسئول اجازه ورزش را بدهند. سازمان نظارت از حقوق بشر در ماه اپریل سال روان با نشر یک گزارش از کمیته بین المللی المپیک خواسته بود که به خاطر محدودیت طالبان در برابر ورزش زنان، کمیته ملی المپیک افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از اشتراک در مسابقات محروم کند.
ساعت 10:30 شب به وقت افغانستان شد. ممنون از اینکه با ما هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در نیمه دوم برنامه بحثی 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی فرشته نگاه خواهیم داشت. اما پیش از آن فشرده خبرها. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که هر نوع عادی‌سازی تعامل با طالبان باید بر اساس پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر باشد. او که گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان را امروز در 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرد، گفت که این پیشرفت‌ها باید قابل اندازه‌گیری و قابل تایید باشد. مستغفر گربه، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست، میگوید درگیری میان نیروهای مرزی یونان و پاکستان در ولسوالی زازه میدان این ولایت عصر امروز پایان یافت. او بر رادیو آزادی گفت این درگیری که ساعت 1 پس از ظهر امروز آغاز شده بود، تلفاتی را در پی نداشته است. اما یک منبع از نیروهای محلی طالبان در خوست مدعی است که یک سرباز طالبان در این درگیری کشته و شماری از سربازان پاکستانی مورد هدف گلوله هاوان یانان قرار گرفتند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید تصمیم بسته شدن سفارت افغانستان در لندن پس از آن گرفته شد که طالبان کارکنان این سفارت را فاقد اعتبار خواندند. این وزارت در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که بر اساس روابط دیپلماتیک کنوانسیون ویانا، افغانستان مسئول برکناری کارکنان سفارت های خود است. در حمله ناوقت دیروز اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. این خبر را خبرگزاری دولتی سنای سوریه صبح امروز نشر کرده است. فیصل حیدر، رئیس یکی از شفاخانه ها، گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. و در نتیجه طوفان یاگی در ویتنام دست کم 35 نفر کشته و 24 تن دیگر مفقود شدند. این طوفان در شمال ویتنام خسارات هنگفت مالی را نیز در پی داشته است.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این بحث در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت سلطه طالبان گفتگو میکنیم. وضعیت که جامعه جهانی در مورد آن ابراز نگرانی شدید کرده. طالبان به تازگی از ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خبر داد. ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان زمان اعلام شد که او در حال ارائه گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. در نخستین روز 57مین جلسه رسمی شورای حقوق بشر در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث می شود، که در گزارش آقای بنت هم به آن اشاره شده. بنت در گزارش خود ای بار گفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار اساس و دشوار است و ضعف اقتصادی در آن کشور مردم را به سوی فقر بیشتر سوق داده. اما طالبان بارها وضعیت حقوق بشر در افغانستان را خوب خوانده و گفتند که رکود اقتصادی هم موضوع نگران کننده نیست. در یک نسخه این گزارش که در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل نشر شده، طالبان به وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شده. ریچارد بنت گفته که این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر 2023 تا جولای 2024 روشن ساخته. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کار زنان و برخی محدودیت‌های دیگر طالبان بر زنان به عنوان سختگیری‌های دوامدار طالبان یاد شده. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی در این مورد گفتگو می‌کنیم. در بحث میمونای هم با خود دارم بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، سابق استاد در پنتون کابل، و نثار احمد شیرزی، آگاه امور سیاسی. تشکر از میمونایم که در این بحث همراهی ما هستند. نخست سلام به دهزاد صاحب، تشکر که در این بحث هستن همراهی ما. مواردی که ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در مورد نقض حقوق بشری گنجانیده، شما در موردش چی فکر میکنین و چی میگین؟
بله، من نخست از همه سلام و احترام خود را خدمت شما میمان عزیزتان آقای شیرزی و بیندگان محترم رادیوی آزادی تقدیم میکنم. البته این بار اول نیست که آقای ریچارد بنت در جلسات که در هر سال دو بار از طرف شورای حقوق بشر ملل متحد تدویر میفه، گزارشات مکمل را پیرامون موارد وسیع نقض حقوق بشر در افغانستان ارائه کرده. و مسئله حقوق بشر همچنان به شما معلوم است که در جلسه شورای امنیت ملل متحد هم بر اساس همین گزارشات مطرح شده و این موارد است که بر بنیاد معلومات‌های دقیق به شورای حقوق بشر ملل متحد و از طریق جناب ریچارد بنت مواصلت میکنه و انجمن حقوقدانای یا انجمن سراسری حقوقدانای افغانستان هم در موارد 3-4 بار که با جناب بنت ملاقات های داشتند، او مراتب تشویش بسیار شدید خود را پیرامون نقض حقوق بشر در افغانستان مطرح کردند. برای شما معلوم است که در سه سال تقریبا یک ماه حاکمیت طالبان، موارد بیشماری از نقض حقوق بشر که مربوط میشه به جرایم ضد حقوق بشر، جرایم ضد بشریت و جرایم جنگی است، بکرات به وقوع پیوسته و در این موارد اسناد و شواهد دقیق وجود داره و من مطمئن هستم که از منابع بسیار موثق این معلومات ها جمع‌آوری شده. متاسفانه که در افغانستان بحران‌های مختلف بر حیات اجتماعی اقتصادی مردم چیره شده. عدم موجودیت قانون اساسی و استمرار قوانین سابق خود یکی از موارد است که طالب ها در هر جای به اشکال مختلف مرتکب جرایم مختلف میشن و بدون از اینکه صلاحیت های از نا در چوکات یک قانون پیش بینی شده باشه، زن ها به خصوص در استخبارات طالبان به بدترین شکل مورد توهین و اهانت قرار می گیرن، به حفتشان تجاوز صورت میگیره، ویدیوهای از اونا گرفته میشه، از تنهای برهنه و نیمه برهنه ایشان که اینا تقریبا مشابهت میکنه با مو جرایمی که در جنگ جهانی دوم در آلمان صورت میگرفت علیه یهودها. شما ببینین که تعداد بیش از نصف نفوس افغانستان از درس، از تعلیم، از بله. کار به حساب محروم هستند.
دیزاد صاحب، شما هم موارد را که ریچارد بنت در گزارش خود گنجانیده شما میگنی موارد همه واقع بینانه است. تشکر، لطفا امرای ما بمانین، بس 25 دقیقه است. نثار احمد شیرزی، آگاه امور سیاسی را هم به خود دارم. دیزاد صاحب، من به شما بر میگردم، اما اکنون میخوایم که از شیرزی صاحب بپرسم. سلام به شما هم شیرزی صاحب. پیش از این هم گزارش های به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، تفاوتی بار با بارهای گذشته چی خواهد بود؟ یعنی این گزارشی که امروز قرار است ارائه شود، ای کدام تغییر را میتونه بیاره؟
خانم نگار، به خودت و به آقای دهزاد و همکارای تکنیکی شما درود و حرمت. دوستایی که ما را از طریق برنامه شما میشنوند ادای احترام دارم. ببینین، بنت یک ماموریت ناموفق در افغانستان داشت. ما به گزارش های بنت یا به شیوه کار بنت هم مخالفت دارم، اما این مخالفت ما با یک دیدی که طالبان مخالفت داره با او دید نیست. دید ما فرق میکنه. ببینیم بنت میفهمه که در افغانستان بازی ها از چه قرار است. این گزارش هم شبیه همون گزارش های 3 سال یک ماه قبل است. هیچ گاهی آب از جای خود تکان نخورد و این بار هم اثری نمیکنه، به خاطر که این گزارش ها بر بنیاد صداقت و اصل منشور سازمان ملل تهیه نمیشه. بنت به خوبی میفهمه که طالبا به کسی اعتنا نمیکنه، طالبای تو گزارش ها را به اهمیت نمیده چون پشتوانی بسیار قوی داره و باید بازیخواه چون در بیرون
چیزایی که در این گزارش بهش اشاره شده، محدودیت سفر بدون محرم زن هاست، کاهش معاشات کارکنان زن، برخی محدودیت های دیگه طالبا بر زن ها، مثلا امی که دیزاد صاحب هم برش اشاره کردن، حق آموزش ها که دخترای بالاتر از صنف ششم در افغانستان نداره، ای همش شقایق هست، ای همش محدودیت هایی هست که طالبا در 3 سال گذشته ای را وضع کردن. پس شما بر اساس چی میگین که ای گزارشاتش دور از حقیقت هست؟ چیش در ایش حقیقت نیست؟
ببینید، من نگفتم که دور از حقیقت نیست، اما من گفتم که بعد بنیاد اون چه واقعیت های افغانستان است یا ایجاب میکنه. واقعیت افغانستانی است که شما به اینمی عامل اینمی همه مشکلات کی بوده، بازی های استخباراتی. بنت به خوبی میفهمه طالبان روحیه میته کی که نمی قدر محدودیت وضع میکنه. در 3 سال گذشته اون چیزی که در این گزارش نشه شده، در 3 سال گذشته اینمی محدودیت ها بوده. ببینید، اگر زنا را اینا در زندان ها شکنجه کردن، برهنه کردن، فیلم گرفتن، اگر اینا نظامی ها را در خانه ها همیشه نگاه کردن، همشان از حراس بیرو برآمدن نمیتونن و امتیازشان گرفتن، کارشان گرفتن، اونا فامیل دارن، نانخور دارن، اونا به احساس اونا که به ضرورت دارن کار کنن برای فامیل خود یا شوی با تبتن، اینا را گفتن. اما چی از سرکت شما ببین، در 3 سال گذشته، 3 سال یک ما مکاتب برای دخترها و به تو وظیفه برای زنها بسته شد، حتی رفتن پارک اینا منع کردن، همین گزارش ها بود. اما چی تاثیر کرد این گزارش ها؟ به خاطر تاثیر نداره که طالب ها از بیرون حمایه میشن، طالب ها یک پروژه هستن، این همی وظیفه رو برشان میدن.
بله، اما شرزیسه ببخشین که مرفتان قطع میکنم چون جای سوال بر ما پیدا میشه. خب اگر گزارششان جای رو نمیره، اما قلن از آن چی در افغانستان در قسمت حقوق بشر میگذره، از او خواه اطلاع میته و کار آقای بنت وظیفش چی است؟ وظیفه آقای بنت خودش گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان است، یعنی آنچه که در وضعیت حقوق بشری در افغانستان میگذره او را گزارش میته. ای که بازی استخباراتی است، ای که کی در ای دخیل است، چی خود کار آقای بنت نیست. پس وقتی که صدا بلند میکنه ای کافی نیست؟
ببینین، در کنار از این که آقای بنت درست است یک ماموریت داره، من که گفتم شیوه کارش یا به عمل کردش به نفع مردم افغانستان است، تمام دنیا از مشکلات افغانستان خبر داره. اگر ریچارد بنت یک گزارشگر است، هر افغانی که اونجا در سوشال میدیا است، فضای مجازی است، هر افغانی که آواز بلند میکنه به مسابقه یک بنت آواز بلند میکنه. در داخل افغانستان، از داخل افغانستان، از بیرون افغانستان، شهروندای افغانستان که در بیرون هستن تظاهرات کردن، اجتماعات کردن. در داخل افغانستان زنها را دیدیم که به جاده ها برآمدن با وصف تهدید. این که در هر لحظه چی میگذره این دنیا میفهمه. پس وقتی که دنیا از همه مشکلات میفهمه که اینجا نقض حقوق بشر است، اینجا مکاتب بسته است، اینجا سایر اقوام از قدرت دور موندن، اینجا توهین و تحقیر است، فقط یک حاکمیت است که به هیچ چیز تن نمیتن، اینا با دنیا تعامل ندارن، یک موضوع حقوق بشر و موضوع زنها و دخترها را اگه بگذاریم همه موضوعات بین‌المللی را ناحرمت نمی‌کنند، از همه مسائلی که در افغانستان آنچی می‌گذره فکر کنین، میلیون‌ها میلیون ریچارد بنت هست که این مسائل را گفته. اما یک گزارشگر با معذرت امیر تکمیل کنم، یک بیا کسی به نام گزارشگر ویژه سازمان ملل میآید، من به این عقیده هستم اگر اینا در این گزارش دهی خود در این آواز بلند کردن اگر صادق باشن، اینا برن گریبان به مسابه سازمان ملل یا نهادهای پشتیبان حقوق بشر گریبان عامی طالب بگیرن، برن فشار بیارن بر استخبارات ها که شما هفتوار 40 میلیون دلار به نام مردم افغانستان از طریق سازمان ملل ارسال نکنین، شما پولای اپراتیوی پتو منهان نتین، شما آنچه که در افغانستان میگذره در چوکات قوانین بین الملل عمل کنین. اونجا یک جامعه همش در نسار است، همش در یک دیکتاتوری زندگی میکنه. کار اساسی و بنیادی ای است. در غیر از اون گفتم میلیون ها میلیون هم صدا است، کم صدای ریچارد بنت.
سلامت باشین، لطفا همراه ما بمونین. بس 25 دقیقه از بصیر دهزاد صاحب هم من میخوایم سوال کنم. دهزاد صاحب، طالبا به تازگی سفر آقای بنت به افغانستان ممنوع قرار دادن، این ممنوعیت چقدر به وضعیت حقوق بشری در افغانستان تأثیر خواهد گذاشت با در نظر داشته محدودیت هایی که طالبا روزافزون او را هم ایجاد میکنن؟
تشکر. خب بر شما معلوم است که در 3 سال تا به امروز طالب ها در قدم اول وعده هایی که در اول دادن به او و هم همونطور که در یک کنفرانس در معامله ننگینه که در دوحه صورت گرفت، هر دو جانب تعهدات کردند که هر دو طرف تعهدات خود برش عمل نکردن. اما طالب ها را شما ببینین که از امو زمان تا به حال شدت عمل روی دست گرفته رفتن و آخرین ضربه را که بعد از اینکه آقای ریچارد بنت ممنوع شد برای سفر به افغانستان، بدترین سند که ضد انسانی و ضد حقوق بشری است که امی قانون امر بالمعروف نهی از منکر طالب ها از کنها با دست باز ایده عملی کردن و قراری که گفته میشه که ایبت الله که در سطح یک ملای مسجد است، او هم کوشش کرد که معتقد بسازد طرفدارای خود که هر آنچه شدیدتر است عمل کنند و بر بنیاد شریعت منبعث از دیوبند پاکستان که نا به هیچ ارزش های انسانی و عاطفی و وجدانی انسانی پابند نیستند. به این ترتیب نتیجهش اینه میست کنها کوشش میکنن که با دست باز عمل بکنن. گرچه ممنوعیت سفر ریچارد بنت در گزارش دادن موارد نقض حقوق بشر ای که چقدر تاثیر داره یا نداره، اما جرایم صورت میگیره روزانه و منابع مختلف وجود دارن کنا داوطلبانه، حتی داخل دستگاه طالبانی این موارد یادداشت میکنن، انتقال میتن و ما امیدوار هستیم که این موضوع به صورت جدی و همه جانبه و با همی سند جدید طالب ها که قانون امر بالمعروف است در این کنفرانس یا گزارشی 57مین جلسه شورای حقوق بشر دقیقاً مورد بحث قرار بگیره. اما افغانستان تغییر نمیکنه در موارد حقوق بشر، به خاطر از اینکه من به این گپ تقریبا معتقد هستم که معاملات پشت پرده بین المللی در داخل افغانستان ید طولا دارن هنوز. چه آقای ریچارد بنت روز 10 بار سفر کنه، چه هیچ سفر نکنه، آنهای پروسا مغلق و پیچیده شده میره و حقوق مدنی مردم به شدیدترین شکل بیشتر از پیش نقص میشه و زیر پای میشه.
تشکر دهزاد صاحب. شیرزه صاحب، شما بر ما بگوین طالبا چرا سفر آقای بنت ممنوع کردن و چی پیام را میخواین که از این طریق به جامعه جهانی برسانن؟
ببینین طالبا اگر پیش چرا بگردیم، طالبا چرا به قوانین بین المللی تن نمیده، کسی نیز در مقابلشون استاد شود؟ طالبا چرا هم از ظلم بالای مردم گرفتن؟ طالبا چرا حتی به شما ببینین کشورهای اسلامی با مردم افغانستان صادق نیست؟ وقتی که همین کشورهای اسلامی که چند قبل هم متقی رفت در کنفرانس اشتراک کرد، در امو کنفرانس همین کشورهای اسلامی که تماما قوانین اسلامی را میفهمن، از همین فرمان تازه رهبر از اینا پرسان نکرد که صدای زن عورت نیست. چرا شما از نام اسلام استفاده میکنین و در امی 57 کشور به شمول افغانستان، اینجا دخترها در 56 کشور دیگه هم مکتب میرن، هم اینا کار میکنن، هم اینا در حتی در سیاست اینا نقش دارن، اما یک کشور اسلامی استاد نشد از امی یه متقی پرسان نکرد که شما چرا این کارا اموال انجام میتین؟ این حتی باعث بدنامی اسلام میشه. وقتی که در او هنوز برشان استیج میتن صحبت میکنن، اما چون صداقت وجود نداره، چون یک وابستگی ها داره، چون بازی های بزرگ استخباراتی در اینجا است که طالبان روحیه میتن که دیگه هم ظلم کنن، هر اون چیزی که انجام میتن انجام بدن، اما اهداف استخبارات داره.
اما بازم میخوایم سوال خود باز به این شکل بگویم شیرزه صاحب، وقتی که بر طالبان شما بیشتر گفتین که اصلا طالبان توجهی نمی کنن بر گزارش های ریچارد بنت، و دیزاد صاحب گفت که خدا کنه که بنت روز 10 بار هم به افغانستان سفر کنه، کدام وضعیت تغییر نمی کنه، چرا پس طالبان سفرش ممنوع کردن اگر اصلا توجهی ندارن به گزارش هایش؟ حتما گزارش هایش کدام تأثیر داشته که سفر آقای بنت ممنوع شد؟
شما ببینید حال دیگه طالبان علی یک توضیح دارن، طالبان آن چیزی که بخواهنی و انجام میتن. خب یقینا در قسمتی از وقتی که سفر میکرد و بنت میخواست، خب بنت در یک دفتر قید مسئول بود، از دفتر بسیار نمیتونست در بین مردم بره و او تقاضا میکرد باید در بین مردم بریم، این طالبان نمیخواست، برش اجازه نمیدادن و صحبت هایش یقینا حال هر یک کارشناس هم اگر با مزدت یک کارشناس هم اگر خلاف از اینا صحبت میکنه، باز اینا محدودیت وضع میکنه، اینا حال قدرت نمایی میکنن، چون حامی بزرگ دارن قدرت نمایی میکنن. شما ببین اگر سفر بنت یا گزارش هایش پیش امو سازمان ملل اهمیت میداشت، یا سازمان ملل اگر واقعا میتونست با قدرت عمل کنه، وقتی که یک گزارشگرش اینا منع میکنن و در یک کشوری که اونجا نقض قانون حقوق بشر به گونه بسیار آشکار محسوس است، چی عمل کرد؟ عکس عمل ملل متحد چی است؟ اگر شما باز ببینین که منافع استخبارات های جاب کنه، با سازمان ملل یک اعلامی بسیار قوی صادر میکنه که باز استخبارات هم بوده حمایت میکنن، اما اینا قدرت نمایی میکنن و سازمان ملل هم عالی دست استخبارات های بزرگ است. اما حرف دوست ما دیزاسب که اگر صد نیک هزار ها ریچارد بنت دیگه هم به افغانستان بره و بیایه، وضعیت از اینمی حالت تغییر نمیکنن، چون طالبا اینمی پروژهشان است، اینمی بسیار مسائل استخبارات ها میگه طالب و عملی میکنه.
تشکر شیرزه صاحب. دقایق اخیر برنامه است، اگر کوتاه و متمرکز صحبت کنیم خوبتر خود بود. دیزاد صاحب من میخوایم از شما بپرسم، طالب ها اخیرا قانون امر به معروف و نهی از منکر را هم توشیح و اعلام کردن، با در نظر داشت محدودیت های بیشتر در قانون، شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز نشست را در مورد افغانستان در مورد وضعیت حقوق بشرش دایر کرده و گزارش از ریچارد بنت در او هم ارائه میشه، این شورا چی کرده میتونه؟ چی افزار در دست ازی است؟ چی کرده میتونه؟
تشکر. ببینین ما و تشویش از این دارم که مثل جلسات قبلی که شورای امنیت پیرامون نقض حقوق بشر در افغانستان جلسه کردن، بازم نتونن که اول یک سند قوی را به تصویب برسانن، به خاطر از این که متاسفانه در اینجا یک سلم معاملات پشت پرده رول داره در مسائل منطقوی، سیاست های جوپولیتیکی که مخفیانه افغانستان قربانی یک پروژه تمام دارست. من مطمئن هستم، مطمئن ببخشید که مگم خسلا کنم، امیدوار هستم دقیق که در مورد این قانون که وحشیانه ترین قانون و سند در سطح نقض حقوق بشر در شرایط مدرن بین‌المللی، شورای امنیت به یک فیصله جدی برسه که بتانه که طالبان را با تفاهم بین‌المللی با دفاع قاطعانه از اعضای شورای دائمی شورای امنیت باید سند به تصویب برسه و طالب ها تحت فشار بیشتر قرار بگیرن که باید پای عدالت بین المللی بالای گلوی طالب ها قرار بگیره و یک پروسه عدلی و قضایی است که از جانب دستگاه دادگستری بین المللی باید این مسئله آغاز شود، این پروسه آغاز شود، اسناد جمع‌آوری شود و این کار یکسانوال بین المللی است که باید آغاز بکنه و شورای امنیت از این قدم باید آغاز بکنه و پروسیجر قدم های اولیش بگذاره و اشخاص که مرتکب جنایات شدید جنگی هستند، جنایات ضد بشر و بشریت هستند و جنایات ضد حقوق بشر هستند، اینا دمارشان تصامیم گرفته شد و این اسناد تنها گزارشی نباشه دیگه. ما مطمئن هستیم که و من مطمئن هستم که اکثریت قاطع مردم افغانستان چشم امید خود را به این جلسه خواهد داشتن و منتظر هستن که چی تصمیم گرفته میشه. آیا باز هم یک تصمیم بسیار در سطح یک دیپلماتیک و یک قلقمان عذاب گذاشتن است یا ای که یک تصمیم جدی در مورد سرنوشت نزدیک به 40 میلیون انسان افغانستان و اکثریت مظلوم افغانستان که زنان و دختران و کودکان هستند در این مورد باید جامعه بین‌المللی تصمیم جدی را اتخاذ بکنند.
تشکر دیزاد صاحب. شیرزای صاحب شما چی فکر میکنین که راه حل در کجاست؟ امی کلی امی قفل دست کی است؟ با در نظر داشت به گزارش که قرار است امروز از سوی ریچارد بنت در رابطه به وضعیت حقوق بشری افغانستان ارائه شود، با در نظر داشت قوانین سخت گیرانه ای که طالبا بر سن زنا اینا وضع کردن، قانون امر بالمعروف و نهی از منکرشان که اخیرا توشیح شد.
ببینید شما تجربه و شناختی را که من از سازمان ملل و از بازی های استخباراتی در حدود بالاتر از 45 سال دارم، من به این باور هستم که تا زمانی که استخبارات های بزرگ به اهداف خود نرسن، نه شورای امنیت کار میتونه، نه این گزارش ها به درد ما میخوره. اگر صدها نشست دیگه و از گزارش دیگه نشه شوه، گزارشگرا منع شوه سفر کنن، تا زمانی که بازی های استخباراتی به میل قدرت های بزرگ تکمیل نشه و به نامش تکمیل نشه، نه شورای بشر نه شورای ملل متحد کدام کار، شورای امنیت سازمان ملل متحد کدام کار میکنن و نه نهادهای حقوق بشری نه کشورهای بیرونی. ببینید سه سال شد خوب تجربه داریم، هر آن چیزی که در این وطن شد فقط وقت ضایع کردن است و استخبارات ها به خاطر
تبلیغ و راحل در کجاست شیرزای؟ راحل در کجاست؟
ببینید رای حل فقط استخبارات ها را، اینا اگر صادق هستند، من به اول گفتم استخبارات ها را قناعت بتن که دست از این بازی ها بکشن و علی استخبارات ها کار کنن. رای حل دومی مردم افغانستان بسیج شون، ببینن که نه ملل متحد با اینا صادق است، نه قدرت های بزرگ، نه همسایه ها، هیچ کس، فقط خود مردم افغانستان از امو تکدارای قومی هم خود نجات بتن، به سرنوشت خود حاکم شون. در غیر از او اینمی هاش است و اینمی کاسه. یقین کنین تا زمانی که مردم استاد نشه یا که بازی های استخبارات خلاص نشد، طالبان اونم استخبارات ها روحیه داده و روحیه میده که هر اون ظلم میکنه بالای مردم انجام بده.
تشکر شیرزای صاحب. و دیزاد صاحب در آخر اگر بگوین طالبان را هیچ کشور تا هنوز به رسمیت نشناخته، اگر وضعیت به می منوال ادامه بیابه، به می گونه به پیش بره، عواقب شما چیگونه میبینین؟ عواقب وضعیت حقوق بشری را و خود افغانستان در کل؟
خب عواقب حقوق بشری واضح است. ببینین در 5 سال اول حاکمیت طالبا که کارهای را کردن، در متون خنداور و کومیک که بخصوص همو مسائل دگانه که مسئله کل کردن مویای بیتلی و دول زدن بود، در ادبیات بسیار مسخره بود. امروز با اونمو نقاط با ادبیات شرعی جدید خود تنظیم کردن که قانون آخری تبلور ازمو است. ما باید یک شاگرد حقوق مسئله حقوق بشر در خطر بسیار بزرگتر از دیروزها و امروز میبینم برای فرداها، و طالبا خشن شده میرن، طالبا جرأت کرده میرن و طالبا کسانی هستن که صاحب یک ایدئولوژی طالبانی منبعث از شریعت دیوبندی پاکستان است که نه به اصول اسلامی مطابقت داره، نه به شرایط مدرن و حقوق بشری کنونی و نه طالبان خود ملزم میدانند با رعایت تمام کنونسیونهای بین المللی که دولت های قبلی افغانستان با اونا تعهد کرده و الزامیه و خود الزام ملزم دانستند. اما طالب ها متاسفانه که در یک روانی هستند که دست های بیرونی از منطقوی گرفته از همسایه ها هر کدام سرمایه‌گذاری خود را دارند و این پرابلم حقوق بشر در افغانستان شدید و شدیدتر و عمیق و عمیقتر و قربانی های زیر بیشتر خود ساخت و من به حیث یک شاگرد حقوق مراتب تشویش جدی خود را مطرح میکنم و آرزومند هستم که شورای امنیت ملل متحد از نام مردم افغانستان توجه بکنه به این که این مسائل ختم شود و مردم افغانستان تنفس بکنند، تنفس آزادی و مسئولیت.
تشکر بسیار زیاد. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. میمانای امروز ای بس بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان، سابق استاد در پانتون کابل و نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی بودند. من فرشته نگاه هستم، میزبانتان در برنامه جهان. سپاس از همراهیتان.